به هیروشیما یا ژاپن.
کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده گزارش میداد. به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. پس از این مجله میتونید شنونده دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک باشید. عزیزان شبتون بخیر، امیدوارم که روز و روزگار با شما مهربان و سازگار باشه.
نمای دور نمای نزدیک.
رمان تاریکخانه آدم در کارنامه پروپیمان فرشته مولوی، نویسنده و مترجم ایرانی ساکن کانادا، اثر مهمیه. اثری روانشناختی و اجتماعی توامان که روایت تنش‌های عقل سوز انسان ایرانیه در مواجهه با مسائلی که تاریخ و سنتش درک یکسره متفاوتی از اون داره. یکیش غافلگیری پدر ایرانی در برابر همجنسگرایی پسر نوجوانش. این دستمایه تاریکخانه آدمه. فرشته مولوی مهمان این هفته منه. من مهرداد قاسمفر هستم. خوش اومدید به این برنامه مرور کتاب.
تاریک نبود، شد، شد مرکب، صدا نبود، آمد، شد زمزمه فرشته های عزادار تالیس، صدا لابلای مرکب سر می‌خورد، موج بر می داشت، کنار می رفت، بر می گشت، دل تاریکی تاب خورد، ورم کرد، صدا کنتر و کم زورتر شد، سفیدی بیرون زد، انگار که شیر از پستان سیاه، چکه چکه به هم آمد.
بخشی بود از کتاب تاریکخانه آدم نوشته فرشته مولوی. خیلی خوش آمدین خانم مولوی به این برنامه نمای دور نمای نزدیک. اگر که بخوام یک خلاصه ای از این کتاب رو، خط داستانیش رو اگر من بخوام بگم، روایت مردی است که عکاس تحصیل کرده است، هنرمند، 50 سال سن داره و با تنها پسرش در کانادا در حال حاضر زندگی میکنه. پیشتر در دوران کودکیش آسیب‌هایی دیده و همینطور در بزرگسالیش زندگی شکست خورده‌ای داشته، اما زمانی همه چیز برای او به یک مرحله تازه وارد میشه که متوجه میشه پسرش هم جنس گراست و او رو در آغوش مرد غریبه‌ای میبینه در کافه‌ای. از اینجاست که بحران و پیامدهای این ماجرا او رو، این مرد ظاهراً روشن فکر و تحصیل کرده رو، به قاتل فرزندش تبدیل میکنه. شما آیا هم جنس گرایی به عنوان یک تابو در فرهنگ ایرانی، چه برای ایرانیان داخل چه خیلی از حتی ایرانیان خارج از کشور، آیا این موضوع رو میخواستید که برجسته باشه در داستانتون، در روایتتون؟
ببینین، واقعیت اینه که در این سالهای دست کم در 20 سال گذشته، در 30 سال گذشته، از زمانی که به هر حال مهاجرت جدی شده در جامعه ایرانی، در تمام این سالها به هر حال من در بین دو جهان زندگی میکنم. یعنی یک جهان که جهان مربوط به سرزمین خودمه و یک جهانی که درش 20 ساله که دارم زندگی میکنم و الان این بین این دو جهان هم به اصطلاح دیگه دیواری نیست. و اون چیزی که شاهد بودم و با تمام وجود، با تمام شکل‌های انسانی، یعنی با پوست و خون و گوشت آدم میبینه، زجر و دردیه که چون این داستان قهرمانش فرد همجنسگرا نیست، این داستان ایوبه و ایوب پدره، یا پدر یا مادری که در واقع فرزند همجنسگرا داره و این دوروبرمون پر هست.
به عنوان خواننده این کتاب بسیار جاها احساس کردم که ارجاعات شما به جامعه هست. یعنی ما با ایوب به عنوان یک شخصیت مشخصی حتی یه جایی انگار سر و کار نداریم، انگار حتی آنچه که ایوب در ذهن پریشان خودش داره مرور میکنه، انگار که گفتگویی است که در یک جامعه پریشان احوال در برخورد با ارزش‌هایی که قادر به فهم اونا نیست، در عین حال به لحاظ عاطفی هم بسیار وابسته است به ارزش‌های خودش، انگار که این یک امر اجتماعی هست بیشتر. آیا واقعا این داستان رو در نهایت باید یک اثر نمادین ببینیم از جامعه ایرانی؟
دقیقاً. ببینید، من ترجیح همینی طبیعتاً که داستان اون بیشتر تکش رو ادبیاتش باشه تا مسائل اجتماعیش، ولی واقعیت اینه که همین چیزی که شما اشاره کردین درسته. ببینید، همجنس گرایی بخشی از جامعه، تبعاتی که داره، پیامدهایی که داره، من میگم اینجا تمرکز روی به اصطلاح چرا روی پدر یا مادر هر گونه تفاوتی که در یک جامعه بسته مثل ایران مسئله ساز میشه، فشاری که بر پدر یا مادری که به هر حال وقتی که اون فرزند رو داره، معنی اینه که فرد همجنسگرا فرزند افرادیه که همجنسگرا نیستند و این تقابل و تضاد در واقع تازه یک شکل، البته شکل حاد اون تقابل سنت و مدرنیته است.
بسیار خوب، شما تاکید داشتید که ترجیحید بیشتر بر بخش ادبیاتش مخاطبتون متمرکز باشه، اما فرم نمادین این اثر خیلی قویه خانم مولوی. مثلا پدر هیچ اجازه‌ای به پسر برای اینکه باهاش صحبت بکنه، برای گفتگو کردن، برای توضیح دادن به اون نمیده. من به عنوان مخاطب این اثر، این رو هم یک جور رفتار نمادینی از جامعه سنت زده دیدم، جامعه‌ای که شهروندانش تنها و در یک رابطه یکسویه یا مجازات میشند یا در چارچوب ارزش‌های اجتماعی عمری رو سپری می‌کنن بدون گفتگو با کسی که نقش پدر رو داره، نظام‌ها، دولت‌ها و صاحبان اصلی قدرت.
دقیقاً همینطوره دیگه. ببینین همین بحث این تقابل یا تضاد سنت و مدرنیته. اینجا حالا به شکل پدر و پسر، در اون مایه پسرکشی که در فرهنگ ما و در ادبیات ما بسیار تکرار میشه و اینجا هم در واقع قضیه اصطلاح پسرکشیه دیگه، درسته؟ و تمام این تنش و جنگ روانی و درگیری که ایوب داره، اینجا متمرکز در واقع ایوب با ایوب، یعنی با خودش و همون خرمگس که یک نمود دیگری از خود ایوب هست. و از اون طرف مثلا پسر که در این حال با مهر و عشق در واقع باز یک شکل دیگری از پدر هست، یعنی یک تعبیر فقط نیست، یک تفسیر نیست یا یک سطح فقط نیست، همه اینها رو در بر میگیره.
از لابلای این داستان، از خلال سطور این کتاب، مسائل تابو شده اجتماعی، حالا جدای از هم جنس خواهی، مورد نقد قرار میگیره، مثل الفاظ تحقیرآمیزی که در جامعه ما مثلا به همجنس خواهان داده میشه، یا فرهنگ سنت زده همخوابگی که در جامعه ما وجود داره و در اون جامعه مانده در ارزش‌های کهن بین فاعل و مفعول تفاوت‌های ارزشی بسیاری قائله، فاعل برتر از مفعول شناخته میشه. به نظر میاد کتاب در مجموع فراتر از متن، یعنی به صورت تأویلی اگر بخوایم به این اثر نگاه بکنیم، یک بیانیه است ضد ارزش‌هایی که ضد ارزش هستند در واقع در روزگار ما.
از مشروطه اگر ما بگیریم که، یعنی مشروطه رو زمانی بگیریم که خودآگاهی ملت ایران شروع شده و اندیشه‌های مدرن مطرح شده، ما در این برزخ گیر کردیم دیگه. و واقعیت اینه که این همون فرهنگ سنتی پدرسالاری هست که حالا یک پایش شرع و مذهب، یک پایش عرف، و این واقعا ریشه دار و کهنه و سخت جان در واقع دید. و به شکل‌های مختلفی در این 100 سال بروز کرده و بروز می‌کنه و تا زمانی که ما هر کدوممون چه به عنوان فرد چه به عنوان شهروند یک بخشی از جهان نتونیم این درگیری رو به یک جای درستی برسونیم، طبیعتاً هی به اشکال مختلف، حالا اینجا در یک داستان مشخص، ولی در این حال هر داستان کوچک و هر داستان مشخصی وقتی که بسترش رو درست انتخاب بکنه میشه مشنمونه خروار.
زبان شخصیت‌های محدود توی این کتاب، با وجود محدود بودن شخصیت‌ها، اما خیلی بهش توجه شده. صداهای مختلف رو میبینیم، زبان‌های مختلف با سطوی از پیراستگی یا خشدار بودن به نسبت شخصیت‌ها وجود داره. در مورد اهمیت این کاری که روی زبان‌ها در این کتاب کردید یه مقداری خیلی کوتاه توضیح بدید.
ببینید هر آدمی زبان خودش رو داره، یعنی شیوهی که هر کسی یک زبان رو به کار میبره بخش زیادی از ویژگی های شخصیتی اون آدم رو آشکار میکنه. بنابراین اینجا هم اینکه ایوب چگونه حرف میزنه، خرمگس چگونه است، مثلا دختر درمانگر چگونه هست، هر کدوم از اینها اون زبان باید بازتاباننده ویژگی های اون شخصیت و اون آدم و تاریخ و جغرافیای اون آدم باشه. چون بخش عمده تاریخ خانه آدم روی تکگویی ایوب هست و این تکگویی در دوره ای از زندگی ایوب اتفاق میفته که باید اون تنش های روانی این آدم و ذهنی این آدم رو نشون بده و این تمام این گیر عاطفی این آدم رو نشون بده، اونجا زبان یک بازی کارکرد اضافه هم پیدا میکنه که مثلا مشخصا نحو زبان ایوب در لحظه ای که مستعصل و درمانده هست، در لحظه ای که میخواد پسرش رو بکشه، در لحظه ای که میخواد خودش رو بکشه، در لحظه ای که میخواد از شر خرمگس راحت بشه.
آنچه که شنیدید بخشی از گفتگوی من بود با فرشته مولوی درباره رمان تاریک خانه آدم. نسخه کامل رو به زودی در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید و بشنوید. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر در نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.